بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و حادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدی به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، شبی است که درهای رحمت و غفران الهی به روی گناهکاران گشوده شده. فرشتگان الهی تا سحرگاه امشب صدا برمی‌دارند که آیا توبه کننده ای هست تا توبه او رو قبول کنیم؟ آیا مستغفر و استغفار کننده ای هست تا از گناهان خودش از درگاه باری تعالی عذر خواهی کند؟ این لحظات لحظاتی است که در هر ثانیه اش ما می توانیم حکم نجات از آتش غضب الهی رو برای خودمون اخذ کنیم. توبه، ندامت، پشیمانی از گناه. توبه کننده مانند کسی است که گناهی انجام نداده، به شرط آن که واقعا پشیمان و نادم باشد از هر گناهی که انجام داد. سعی نکنیم گناهانی رو که انجام میدیم در طول روز، شب، در طول عمرمون به فراموشی بسپاریم. روایت داریم درباره مؤمنین، پیغمبر اکرم فرمودند از آنجایی که امت من امت مرحومه هستند، یعنی مورد رحمت خدا هستند، خداوند تا 8 ساعت مؤمن هر گناهی رو که انجام میده به مؤمن مهلت میده، به ملکی که مسئول نوشتن گناهان ماست میگه دست نگه دار تا 8 ساعت. اگر از این کرده زشت خودش پشیمان و نادم شد، دیگه ننویس در نامه عملش این کار زشت رو. اما اگه پشیمان نشد، ککش هم به قول قدیمی ها نگزید، اون وقت ثبت کن تا من به حساب او رسیدگی کنم. امام صادق علیه السلام فرمودند خدا دوست دارد، حب دارد، چه چیزی رو؟ اینکه جوان اگر گناهی کرد زود توبه کنه، نادم بشه، پشیمان بشه. پس این ندامت و پشیمانی اصل و ریشه توبه است. توبه یعنی چی؟ یعنی پشیمانی. میگم عذاب وجدان گرفتم، ناراحتم، چرا این غلط رو من کردم؟ این یعنی توبه. شاخ و دم نداره. توبه یعنی این اظهار ندامت و پشیمانی. حالا اگر عبدی توبه کرد کمن لا زنبله که انه گناهی مرتکب نشد، اما اگر توبه نکرد یک نقطه سیاه بر روی روح سپید او نشسته. این نقاط هرچی تکرار بشه این گناهان مثل سیاهی مرکبی میمونه که رو پارچه سفید پاشیده باشی، سیاه میکنه، سیاه میکنه، سیاه میکنه، سیاه میکنه، تا اونجا که کل این پارچه سیاه رنگ میشه. من و شما تو این دنیای پرغفلت گیر افتادیم، سرگرمی ها و تلویزیون و ماهواره و شبکه های اجتماعی و اینها وقتی برای اینکه به خودمون برسیم، حاسبو قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسید قبل از اینکه خدا بخواد به حساب شما برسه، وقتی نگذاشتن برای ما. ناگهان وانگی برایت خواجه مرد، به خودمون میایم میبینیم که لحظه مرگ رسیده، بدون اینکه حساب و کتابی کرده باشیم، صاف کرده باشیم بدهی خودمون رو با خدا. پس توبه عبارت شد از ندامت و پشیمانی از گناه. این نکته اول. اما نکته دوم و مهمتر، پشیمان شدی باید جبران بکنی، شر که از ما صادر شده رو باید بریم جبران کنیم. اگر حق الله، حق الله رو بدیم، اگر حق الناس، حق الناس رو پرداخت بکنیم. اون وقت برترین حقی که سلام علیکم، برترین حقی که وقتی گناه میکنیم، بزرگترین حقی که به گردن ما میاد کدام حقه؟ حق پدر زنده و مهربانمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا اگر توبه کردیم، خواستیم برگردیم، اظهار ندامت به کی باید انجام بدیم؟ به الله؟ بله، به خدا. اما از کدام راه؟ از باب الله. توبه به سوی خداست، توبو الالله توبتن نسوها. اما از کدوم راه باید توبه کنی؟ از کدوم خیابون؟ از کدوم کوچه باید بری؟ از باب الله، از دروازه الله. دروازه الله کیست؟ حجت ابن الحسن المهدی است در این عصر. امام زمان اون باب اللهی است که هر کس بخواهد توبه کند و توبه اش مقبول بشه، باید از کانال او، از در او به سمت خدا بره، و الا راه های دیگه مسدوده. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت. برای کی؟ برای مؤمنین. به خاطرمون بیاد خبط و خطاهایی که کردیم در طول هفته گذشته، دلهایی که شکوندیم، آبروهایی که بردیم، تهمتهایی که زدیم، غیبتهایی که کردیم، خدای نکرده حرام و حلالی که کردیم، اظهار ندامت و پشیمانی بکنیم. به کی چنگ بزنیم؟ بچه هر چقدر به قول قدیمی ها سرتق‌تر باشه، موقعی که از چیزی بترسه شدیدتر چنگ میزنه به دامان پدر و مادرش، آویزون اونها میشه و رهاشون نمیکنه. مام یا ابن الحسن، فرزندانی هستیم که در طول زندگی و هفته و سال و ماهمون پرگناهیم، نامه عملمون پر از سیاهی است. خدا به ما وعده عذاب داده. بچه رو اگر بترسونی، بچه 3-4-5 ساله، اگه بترسونیش از یه چیزی، به کجا پناهنده میشه؟ به پدرش. خودشو پرت میکنه تو بغل پدرش، بابا بگیر منو، مادر بگیر من رو. یا ابن الحسن، یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا، تو در حق ما استغفار کن، انا کنا خاطئین. یا ابن الحسن، ما گناهکاریم، خطاکاریم. حالا بچه شیطنت کرده، پاروخطی کرده، معلم میخواد تنبیهش کنه یا پدره میخواد تنبیهش کنه، خودشو پرتاب میکنه در آغوش مادر، چنگ بر دامان مادر میزنه. ما یا ابن الحسن تو این شب جمعه میخوایم چنگ به دامان شما بزنیم. با چی چنگ بزنیم؟ توجه بکنیم در حضور باب الله، حجت الله، اقرار بکنیم یا ابن الحسن پشیمانیم از خطاهایی که انجام دادیم. چی کار میخواییم بکنیم، چه تحفه‌ای داریم برای این پدر که به آغوشش چنگ بزنیم. میخواییم با توجه، سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرجش رو طلب کنیم. فرزندشیم، فرزند برای پدر و مادر دستور داریم که باید طلب خیر کنه، این طلب خیر رو با توجه انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل. خب ما از حقوق حجت خدا چند حق رو تا حالا برشمردیم که هر کدوم از اون حقوق ما رو کفایت میکند از اینکه همه عمر، نه یک روز و دو روز، همه عمر خدمتگزار آستان ملک پاسبان بقیت الله الاعظم باشه، همه عمر دعاگو و ناصر و یاور حجت خدا باشه. چند تا از این حقوق رو تا حالا شمردیم آقا؟ بفرمایید. حق حیات، بله، بله، درست گفتید، تا همینجا گفتیم. ما حق بعدی رو هنوز نگفتیم. حق پدر بر فرزند بود، حق قرابت بود، حق منعم بر متنعم، اونی که فراموش کردید، حق منعم، صاحب نعمت بر متنعم. یه کسی که نعمتی رو داره خرج میکنه برای کسی به اون میگن منعم، به اونی که دریافت کرده اون رو میگن متنعم. یعنی اگر این بابا نبود، اگر این آقا نبود، کار من راه نمیافتاد. این حق به گردن فرد پیدا میکنه. سلام علیکم. این چه حقی پیدا میکنه؟ باید جبران کنی. اگه نتونستم جبران کنم چی؟ پیغمبر اکرم فرمود جبران نمیشه مگر اینکه اگر از دستت بر نیاید، که به هر صورتی که میتونی جبران کنی، حداقل وقت بگذاری در حق اون منعم دعای خیر کنی. یعنی من از زمان کودکی خودم یادم میفته افرادی رو که به من لطف کردن، معلم بوده، همسایه بوده، دوست و رفیق بوده، بچه محل بوده، اینا لطف کردن. بعضیاشون از دنیا رفتن، الان دستشون درازه به این که یه طلب مغفرتی، رحمتی بشه. بعضیاشون گرفتارند. خاطرم هست سالها پیش یه خانواده خیلی معزز و محترمی از خانواده های محترم علمای تهران، اینها پدرشون اوائل انقلاب، بعد از انقلاب یه بیماری بدی گرفته بود، منتقل شده بود خارج از کشور برای عمل جراحی، سرطان گرفته بود، رفته بود برای اون عمل و عمل انجام داده بود، و اونجا تو دیار قربت این بندگان خدا پول کم آورده بودن. یک کسی رسیده بود و خدا از اونجایی که میخواست، یه آشنایی رسیده بود و دیده بود این بنده خدا گرفتار اینجا بی پول، کمک کرده بود، یه پولی رو به اینا به اصطلاح داده بود، قرض داده بود، پول قلمبه ای هم بود، به پول خودمون مثلا من یادم 15 سال پیش یه عدد بزرگی بود، هزینه درمان و جراحی و نمیدونم بیمارستان و جا و همه اینا رو داده بود. آمده بودند و گذشت. اینا برمیگردن ایران و تو اون شلوغ پلوغی اول انقلاب و اینها، دیگه خبری از اون بنده خدا نمیتونن پیدا بکنن، فراموششون میشه. پدرشون بعد از چند سال به رحمت خدا رفت. از اون داستان 20 سال گذشت. 20 سال گذشت. یه روزی دختر خانم این حاج آقا خواب دیده بود پدرش رو، گفته بود که چرا منو از زیر دین در نمیارین بعد از 20 سال، چرا منو از زیر دین در نمیارین، من گرفتارم اینجا. از علمای بزرگ تهران اسم نمیبرم. تو خواب دختر خانمشون گفته بود که دین چی حاج آقا، چه دینی؟ گفته بود من تو فلان بیمارستان تو فلان کشور بودم، فلان کسک اومد پزینه درمان و هتل و موتل و اینها رو داد، پول اینو بعد از من به این ندادین، این الان گرفتاره تو دنیا، این الان خوب 20 سال گذشته، این الان گرفتاره، بد گرفتاری داره، برید منو از زیر دین این خلاص بکنید، نجات بدید، دست این رو بگیرید، این یه روزی لطف کرده در حق من، برید کمکش کنید، حلش کنید مشکلش رو. خانوادم خانواده متمولی هن، صاحب نفوذی هن و اینها. این دختر خانم بلند میشه صبح برا برادرها و خواهرها اینا تعریف میکنه، زنگ میزنه من یه همچین خوابی دیدم، داستان چیه؟ پدر ما مگه دینی داشته، بدهی داشته، فلانی داشته؟ پسر بزرگ خانواده یادش میفته که ای بابا بله، ما مثلا سال 58-59 رفتیم انگلستان و پدرمون کارش به عمل کشید و فلان و این حرفا، پول نداشتیم، یه بنده خدای آورد داد، بعد ما اومدیم ایران و خوردیم به شلوغ پلوغی جنگ و اینا، یادمون رفت، اون بنده خدا پیگیری نکرده بود، ما یادمون رفت. حالا بعد 20 سال ما اینو چجوری پیداش بکنی؟ شروع کرده بودن تلفن زدن، از این بپرس از اون بپرس، سراغشو از این بگیر از کیک بگیر از کیک نگیر، بالاخره پیدا شده بود. بعد 20 سال دیده بودن این بنده خدا یه گرهی تو کارش افتاده، ورشکست شده، یه بدهی بالا آورده، الله اکبر، دقیقا مبلغ بدهی که بدهکار شده با مبلغ بدهی که اینها به این بنده خدا داشتن یکسان بود. یعنی مثلا قصه مالو گفتم 15 سال پیشه، تقریبا پول سنگینی بود اون موقع، حدود مثلا 60 میلیون تومان اینا حساب کرده بودن، چون اون موقع بنده خدا اونجا پوند خرج کرده بود دیگه، ریال نداده بود، حساب کرده بودن 60 میلیون تومان 15 سال پیش به این بابا بدهکارن. رفته بودن پیداش کرده بودن، گفته بود که آره من راستش یه مشکلی دارم ولی نمیخواستم. کی به شما گفته؟ گفته بودن حاج آقا خواب دخترش اومده، به دخترش گفته این بابا من زیر دین اینم، اینم الان گرفتاره، برید اینو نجاتش بدید. الله اکبر. این 60 میلیون تومانی که دادن، اون بنده خدا رفت از زیر دین ملت در اومد، سرفراز شد، از روخ زمین بلند شد به اصطلاح. دوباره حق به گردن ما داره، هر منعمی بر متنعم، هر کسی که لطفی در حق من و شما کرده حق داره، اگر باید حقشو در اسرع وقت جبران کنی، اگر نتونستم جبران بکنم، پیغمبر فرمود در حقش دعای خیر کن، دعا ها، نلقلقه زبان. وقت برادر میدونی چه حقوقی به گردن ماست؟ یکی از حقوقی که به گردن ماست رو بگم. شما تابستون روزا گرمه دیگه، از بیرون که میخوام برم، من این روزا اینجا بنیاد که کار دارم، میخوام برم بیرون، آفتاب میزنه سر زور به بعد، از کجا آدم راه میره تو پیاده رو؟ تو سایه. سایه کجا؟ سایه دیوار ملت، مردم، خونه دار. شما به سایه دیوار صابخونه‌ای که در سایه‌اش راه میری که آفتاب نخوره تو مغز سرت، حق به گردن شما پیدا میکنه اون صاحب بیت. زیر درختی که طرف کاشته تو خیابون یا تو خونش کاشته، درخت اومده از خونه بیرون سایه انداخته، شما من و شما زیر سایه اون حرکت میکنیم، حق به گردن من و شما پیدا میکنه، روز قیامت میتونه اون حق رو طلب کنه. حقوق منعم بر متنعم. قدیم خونه های قدیم یادتون باشه، پدران من بهتر یادشونه دیگه، از این سکوها داشت و یه تاقی داشت و اینها، هشتی داشت، تو اون هشتی ها گاهی اوقات زیر بارون بود، برف بود، آفتاب بود، ملت میرفتن وای میستادن یا میشستن. این حق پیدا میکنه، سایه درختش حق پیدا میکنه. شیر آبی که بیرون گذاشته من و شما تو گرما یه لیوان آب بخوریم حق پیدا میکنه برادر، و این حق به پاست و به جاست. تو خونه سید الشهدا کسانی که وقف کردن، بانی شدن، اینجا رو گذاشتن در اختیار، حق به گردن من و شما دارند. من و شمایی که زیر کولر سید الشهدا امام حسین تو این حسینیه نشستیم، حق سید الشهدا به گردن هممون پیدا کرده. اون وقت تمام این حقوق از اون حق سایه دیوار، حق سایه درخت، حق آب خنک، حق نان گرم، همه این حقوق صاحب نعمت و منعم اصلیش کیه؟ حجت ابن الحسن بقیت الله الاعظم. همه حقوق همه بدهکار او هستند و او بدهکار احدی نیست. هممون بدهکاریم، بدهکاریم به ایشون. چقدر حق داره؟ کمترین کاری که در مقابل این حقوق باید انجام بدیم وظیفه است. یعنی این ساقط نمیشه. پول گرفتی نداری بدی، خیلی خوب مهلت بگیر هر وقت داشتی بده. نیتت بر ادا باشه، نیتت بر این که دیگه مشمول مرور زمان شد و پاک شد و یادم رفت و یادش رفت نباشه، نیت این باشه که حق رو ادا بکنی. اما حتی اگر اون حق او رو ادا کردی، 100 میلیون گرفتی 100 میلیون دادی، حق قرض الحسنه ای که او به شما داده سر جاشه، باید دعا کنی در حقش. خدا بیامرزتش، خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، خدا عاقبتش رو به خیر کنه، خدا سلامت بدارتش، خدا خیر دنیا و آخرت بهش بده. اون وقت تمام این حقوق، هر صاحب حقی، هر حقی که دارد زیر سایه امام زمان، حق برمیگرده به صاحب سفره، به کسی که علتی به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. زمین و آسمان، لنگر زمین و آسمان صاحب سفره است. این حق منعم بر متنعم بود. حق پدر بر فرزند رو گفتیم. یکی دیگر از حقوق آقامون، مولامون، امام حاضر و زنده و غریبمون رو بگیم، حق آقا و ارباب بر بنده. ارباب جمع چیه؟ رب. رب، رب بسته به این که شما استعمالش کجا بکنی. گاهی به خدا میگن رب، به چه واسطه؟ رب یعنی چی؟ معنای رب چیست؟ خیلی به اشتباه معنای رب رو تو قرآن هم دیگه، مثلا رب العالمین نوشته که پروردگار، پروردگار عالمین. معنای رب خیلی عمیق تر از اینه. مثال زدم براتون قبلا، هم یادم میاد یک مرتبه عرض کردم، اما یاداوری تذکاره برای اینکه ببینیم چقدر بدهکاریم. یه وقتی شما یه باقی رو دارن، رفیقتون، فامیلتون، دوستتون به شما میگه تابستون بیکاری بیا کمک کن، میوه چینی کمک ما بکن. شما میری کمک میکنی، شما مالک اون باغ نیستی، رفیقت، فامیلت گفته بیا کمک، میری کمک میکنی، حالا یه چیزی هم میگیری یا نمیگیری. یه وقتی خود شما صاحب مالی، صاحب باغی، صاحب زمینی، ولی خودت حال نداری، سن و سالی ازت گذشته، وقتم نداری، میگی آقا یه چند نفر رو بگیم بیاد کمک ما کنن، این میوه رو بچینیم بفرستیم میدون. شما مالک هستی اما رب نیستی. خوب دقت بکنی. یه وقتی شما هم مالک زمین و باقی، هم خودت از شخم زدنش تا نهال کاشتنش تا کود دادنش، سم دادنش، آب دادنش، رسیدگیش، هرسش، همه کارها رو خودت انجام دادی، اون وقت به شما میگن در مورد اون باغ میگن رب بلعرز، رب به اون زمین. پس رب معناش پرورش دهنده نیست، رب یعنی مالک پرورش دهنده. فرق داره. یه وقتی یه باغبون میاری باغو هرس میکنه، باغبونه، یه پولی میگیره میره، اون رب نیست، پرورش دهنده است. یه وقتی مالکی، رب نیستی، تو رشد ندادی درخت رو، یه وقتی هم تو مالکی هم پرورش دهنده اون گل و گیاه باغ هستی. در این صورت به شما میگن رب. نترسید اگر یه وقتی کلمه رب در مورد غیر خدا به کار رفت، طرف کفر نگفته، شرک نگفته. جناب عبدالمطلب جد رسول مکرم اسلام وقتی سپاه ابرهه حمله کردند برای تخریب کعبه با اون سپاه فیل، وقتی که اومدن محاصره کردن مکه رو مهلت داد، گفت اهالی شهر همه برن، من اومدم این خانه رو تخریب کنم، با مردم کاری ندارم. همه رفتند و جناب عبدالمطلب فرزندان خودشون رو آوردن بالای کوه ابو قبیس، از بالای کوه ناظر بودن. یه مرتبه دیدن سپاهیان ابرهه دارن تعرض میکنن به اموال و شترهای ایشون. بلند شدن و به همراه جناب عبدالله پدر رسول الله آمدن پایین و اومدن سراغ ابرهه و گفتن بزرگ مکه اومده. ابرهه گفت راش بدید. از دور جبین عبدالمطلب رو که دید، از شرافت و آقایی عبدالمطلب، گفت قسم به هر آنچه که می پرستم چهره ای به سوی و سمت من میاد که اگر بخواد نه تنها این خانه رو تخریب نکنم، هر حاجتی که از من داشته باشه حاجت او رو روا خواهم کرد. ببین در جبین عبدالمطلب چه دید؟ کی؟ ابرهه، رئیس سپاه فیل، برای تخریب بیت الله اومده. اما وقتی گفتن بزرگ مکه داره میاد، اول اومد بگه نه، از دور دید چهره عبدالمطلب، گفت اذن بدید بیاد. هر چین که جناب عبدالمطلب با وقار و سکینه قدم برمی داشت به سمت ابرهه، به وزیرش گفت هر چی که خواست بهش میدید، اگر گفت خانه رو تخریب نکنید نکنید، اگر گفت خانه رو تخریب نکنید هر مال و اموالی هم که خواست بهش بدید. ببین چی دیده تو این چهره. عبدالمطلب آمد نزدیک و جناب عبدالله هم کنار دستش، آمد نزدیک و بزرگ مکه سلام علیکم. علیکم السلام. حاجتی داری؟ بله. حاجتت رو بگو، هر حاجتی داشته باشی ادا خواهد شد. گفت من حاجتم اینه، من تو این صحرا این شترایی که میبینی شترای منه، سپاهیان تو به شترای من تعرض کردن، چند تا از شترای من رو غصب کردن با خودشون بردن، بگو این شترهای منو برگردونه. پوزخندی زد و گفتش که فکر کردم به شفاعت خانه آمدی، اومدی بگی بیت الله رو تخریب نکنم. جناب عبدالمطلب چی فرمودن؟ انا رب الابل وللبیت ربون. کلمه رب رو شاهد مثالم، این برای رب بود. عبدالمطلب فرمودن انا رب بل ابل. رب اینجا به چه معناست؟ مالک، پرورش دهنده، نه فقط مالک. این شطورا مال منه نه، یعنی این که این شطورا رو من از بچگی پرورش دادم، مراقبت کردم، دامداری داشتن، دامدار بودن دیگه. انا رب بل ابل وللبیت ربون. اون خونم یه رب داره، خودش حافظ و نگهبانش، تو قصد خونه رو نخ. گفت همین. گفت همین. شترهای عبدالمطلب رو برگردونید. عصبانی شد که چرا یه کسی با این شرافت. تو روایت داریم از همونجا خوف افتاد در دل ابرهه، فهمید یه خبریه. انا رب الابل وللبیت ربون. دنبال بهانه میگشت. داریم که سه مرتبه عبدالمطلب رو صدا کرد، به وزیرش گفت عبدالمطلب رو صدا کن، بیا حاجت دیگه ای نداری؟ عجیب نیست؟ سه مرتبه هی عبدالمطلب میومد بره میگفت جناب شیخ بیا، حاجت دیگه خواسته دیگه ای نداری؟ عبدالمطلب میگفت نه. مرتبه دوم، مرتبه سوم، خانه کعبه تا الان حداقل 4 مرتبه تخریب شده، از پی و بن کنده شده در طول تاریخ، 4 مرتبه تا حالا. چرا خداوند تا حالا ابابیل نفرستاده بود سر کسانی که خانه کعبه رو با منجنیق زمان یزید ابن معاویه ملعون دستور داد با منجنیقی که گرز آتشین داشت به اصطلاح اول آتش زدن بعد تخریب کردن، خانه رو با زمین یکسان کردن. چرا ابابیل نیامد؟ بله، بعد از یزید هم تخریب شده، قبل از اسلام هم تخریب شده بیت، چرا ابابیل نیامد؟ لاجل آن که جناب عبدالمطلب حجت الله بود در عصر خودش، در قبل از ایشون حجت خدا دست بلند نکرده بود بگه یا الله این ملعون رو عذاب کن، نگذار به این بیت، به این سنگ و خاک آسیبی برسد. اما جناب عبدالمطلب همراه عبدالله آمدن بالای کوه ابو قبیس، باز نگاه کردن تا دیدن اینا دارن آماده میشن، دستاشو آورد بالا، یا حمید به حق محمد، به حق اون نوری که در صلب عبدالله، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. تا دعا رو کرد، رو کرد به فرزند بزرگوارش عبدالله، پدر رسول الله. فرمودن که برو بالای کوه. اینا تو دامنه کوه پناه گرفته بودن که سپاه که حمله کرد به خانواده زن و بچه آسیب نرسه. به جناب عبدالله فرمود برو بالای کوه به سمت، خوب دقت بکنید، حجت الله یعنی این، حجت الله یعنی این، برو بالای کوه به سمت دریای احمر، دریای سرخ، مکه میدونید نزدیک دریای سرخه، به سمت دریا نگاه کن، هر موقع از سمت دریا یه توده ابر سیاه دیدی منو خبر کن. دعا رو کرد، عبدالله رفت بالا. سالیست، همون سالیست که بعدش پیغمبر متولد میشه، سال عام الفیل ها. عبدالله رفت بالا نگاه کرد، همینجوری دستشو گذاشته بود نگاه میکرد، یک مرتبه دید، دیدید ابرهای تیره بارانزا طوفانی به هم میان سیاه میشه. اومد گفت پدر جان، توده سیاه رنگی از سمت دریا داره به سمت شهر مکه میاد. عبدالمطلب دوید پایین، گفت برید هر زن و بچه ای از خاندان ما در شهر هنوز هست بگید بیاد بیرون، هیچ کس نمونه از اهل مکه در شهر، کسی باقی نمونه دیگه. چرا بابا جان؟ برو بگو متوجه میشی. یعنی میدونست عبدالمطلب خواست از خدا پرندگانی بفرست، ریگهایی به گدهان اینها، به نوک اینها باشد، این ریگ و اینا رها میکردن، از اینجا وارد میشد، از مقعد خارج میشد، سوراخ میکرد میرفت پایین، از سر وارد میشد، چه در فیلها چه در انسانها، سپاه ابره. برو هر کس از اهالی مکه از اهل شهر هست بگو بیاد بالای کوه ابو قبیس، به خدای محمد قسم به زودی پرندگانی میان، خدا عذابی بر اینها نازل میکند که دیاری زنده نمیماند در شهر، نفس کشی باقی نمیماند. فجعلهم کعصف معکول. خیلی ببخشید، عذر میخوام، قرآن کریمه، حکمت توشه که به کار برده. فجعلهم کعصف معکول. سپاه ابرهه و خود ابرهه چه شکلی شدن؟ خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، فضولات گاو و گوسفند رو دیدی؟ کعصف معکول، اینا شبیه فضولات چهار پا شدن. چی بود این گلا گلای ریزه ریزه نک نک بود دیگه، قطعه میگه یه گنجیش که ابابیل، یه نوع گنجش که از خانواده گنجش که، مگه چقدر میتونه بار برداره؟ چی بود تو این سنگ ها که وقتی به سر اینها میخورد، با اومدن جنگ دیگه، کلا خود داره، کلاهی داره، زرهی داره، یه چیزی داره. به دعای کی این اتفاق افتاد؟ حجت خدا جناب عبدالمطلب. به اسم کی خدا رو قسم داد؟ به اسم نوه بزرگوارش رسول الله. حق آقا و ارباب، رب، انا رب الابل. در قرآن داریم روزی که خداوند زمین رو به نور ربش روشن می کند. رب الارض کیه؟ بریم در خونه امام باقر و امام صادق، فرمودند الامام رب الارض، امام مالک و پرورش دهنده زمین و اهل زمین. برادر اگه هرچی که یاد میگیریم میفهمی، تعقل میکنی، رشد میکنی، رشد جسمی، رشد روحی، رشد معنوی، مدیون کی هستی برادر؟ حجت الله رب الارض ای امام الارض، امام الارض. این اولین معناست از حالا جمع این چی میشه؟ ارباب. جمع رب میشه ارباب، مالک پرورش دهنده. حجت ابن الحسن هم مالک من و شماست، هم پرورش دهنده من و شماست، هم مالک این زمین و آنچه در این زمین است، هم پرورش دهنده و روزی دهنده و حی و قیوم اینها. نترسید، حواسم هست چی دارم میگم. رزاق من و شما، رزاق در اصل خداست، اما رزاق من و شما حجت خداست. حجت خدام شأنش اجل از این که مستقیما دخالت کنه. او امر میکند، امر میکند به فرشتگان تقدیر کننده که رزق این آقا رو انقدر بکن، رزق اینو انقدر بکن، رزق اینو انقدر بکن. چقدر میشناسیم این حجت رو؟ چقدر باید دعاگوش باشیم؟ رب به ماست، جمعش میشه ارباب. ما 14 ارباب داریم، اربابان ما 14 نفرند، صاحبان ما، صاحبان زمین، رب الارض 14 نفر هستند. تو زیارت جامعه اون وقت چی میخونیم؟ زیارت جامعه کبیره شناسنامه این هاست دیگه. میخوای بشناسی؟ امام شناسی؟ اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدایا اگر حجت الله رو نشناسم در دین گمراهم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. روزی 10 مرتبه میگی معناشم میفهمی برادر؟ ضالین کسانی هستند که صفت، جایگاه و حقوق امام زمانشون رو نشناس. حالا من و شما ضالیم یا هدایت شده ایم؟ اسم امام زمانو که اون اسرائیلی یهودی ملعونم میشناسه؟ نه، اون صفات امام. من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. شناخت صفات امامه. یکی از صفات حجت ابن الحسن این رب الارض و من فیها، رب زمینه، رب کره زمینه و من فیها. من و شما در فیهاش هستیم یا نیستیم؟ جد و آباد ما بودن یا نبودن؟ نسل و ذریه ما روی این زمین هستن، میخوریم و میخوابیم و نعمتهای خدا رو کفران میکنیم یا نمیکنیم؟ صاحب سفره کیه؟ حجت ابن الحسن. اون وقت شناسنامه‌شون کجاست؟ چی میخونیم تو زیارت جامعه کبیره؟ تو شناسنامه این خاندان. شما کی هستید؟ و سادت الولا. شما سادات، سادات نه به معنی که پسر پیغمبر، سادات یعنی آقاهایی هستید که ولی ما هستید، رب ما هستید، صاحب، مالک و پرورش دهنده انسان ها هستید. اگر کسی، انسانی بخواهد تربیت شود، متعالی بشه، کی او رو متعالی میکنه؟ چشم غیب برش باز بشه، کی اون چشم رو باز میکنه؟ گول دکان و دستگاه ها رو نخور. اگه هدایت میخوای حجت ابن الحسن، اگه علم میخوای امام زمان، اگه دنیا میخوای امام زمان، اگه آخرت میخوای امام زمان، چشم برزخی میخوای امام زمان، کشف و شهود میخوای امام زمان، کرامت و بزرگواری میخوای امام زمان. گولتون نزنن دکان و دستگاه هایی که درست شده برای خودشون، هر کسی برای خودش بساطی بند کرد. بیا پیش من، بیا زیر خرقه بهت بگم، واصلت کنم به حق. هیچ خرقه و هیچ دستگاه و هیچ دکانی لازم ندارد. خداوند این صراط مستقیم رو به همین روشنی معین کرده. پیغمبر اکرمم در قدیر خم به صراحت روشنی اعلام فرمودن. هر کس هدایت میخواد، علم میخواد، فهم میخواد، شعور میخواد، عقل میخواد، درک میخواد، در خانه علی یا اولاد علی. این خاندان هستند. کی هستند؟ سادت الولات، آقایانی هستند که سرپرست ما هستند. اون وقت برادر، من و تو سرپرست داری، تو مشکلت برای چی خودتو میبازی؟ برای چی به چه کنم و این در و اون در و حروم و حلال میزنی؟ سرپرست داری، برو در خونه سرپرست توجه کن. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا. بچسب به امام زمانت، بچسب به اهل بیت رسول الله، بچسب به سید الشهدا، بچسب به علی ابن موسی رضا. چه مونه برای قرون و دوزار؟ از این کوچه به اون کوچه، از این خونه به اون خونه، به هر قیمتی زیر هر خفتی میریم. صاحب داریم و سادت الولات. حدیث رو از اهل سنت میخونم، از کسانی که خیلی مثل من و شما مقید و معتقد به این خاندان نیستند، از طریق مخالفین حدیث وارد شده. پیغمبر اکرم فرمودند ما فرزندان عبدالمطلب. سادات میدونید از جناب هاشم و عبدالمطلب شروع میشن. ما فرزندان عبدالمطلب سروران بهشت و بهشتیان هستیم. هر کس بهشت میخواهد باید بیاد در خونه ما. وقت بزرگان این خاندان کیا هستند؟ حدیث رو گفتم، از اهل سنت دارم میخونم نه از شیعه. پیغمبر اکرم سوال شد ازشون، شما سروران اون اصل کاری ها رو نام ببرید. پیغمبر اکرم فرمودن که انا و علی و حسن و حسین و المهدی من ولدی. اون سادات، اون آقاها، اون رؤسای بهشت، بگم مالکان بهشت، ارباب بهشت، مالکان پرورش دهنده بهشت، ما 5 تن هستیم. انا، علی، حسن، حسین، مهدی. ما مالک بهشتیم. هر کس به اذن ما میتونه وارد بهشت بشه. ما اذن ندیم کسی وارد بهشت نمیتواند بشود. این روایت از روایات مخالفینه دیگر. اهل بیت هم سر جای خودشون. من اینو عمدن از اهل سنت دارم میخونم. ما در مورد دیگر ائمه هم داریم اینها رو، ولی اون اصل کاری ها، اون 5 تای اصلی دقت کردید تو این حضرت صدیقه هم نیست، فاطمه زهرا هم نیست تو این. اون که شأنش عجله، اون اصلا حسابش سواست، او محبوبه خداست، حساب و کتابش سواست. اما اون بزرگان اصلی که مالکان بهشتند، رب به جنتند. یه شاهد مثال دیگه بیارم از معنای رب. مؤمنین کسانی هستند، اون کسانی که مؤمنند، اهل ایمانند، اهل صداقتند، امانت دارند، وفادارند، حق پذیرند، در بهشت از برترین، این نعمت عادی نیست، این نعمت استثنایی است، برترین نعمتی که به اونها داده میشه چیه؟ ملاق و رب بهم. قرآن میگه ملاقات میکنند با رب به خودشون. همه ترجمه های قرآن رو بردارید نگاه کنید، نوشته ملاقات میکنن با خدا. افسوس که کسی نبود ما رو تربیت کنه بفهمیم تفسیر قرآن رو کجا باید بریم زانو بزنیم بگیریم. روایت ذیل همین آیه داریم، امام صادق فرمودن منظور از ملاقات رب خدای متعال که وجه نداره، صورت نداره، چهره نداره. پس کیست یبن رسول الله؟ مؤمنین ملاقات چه کسی رو میکنن در بهشت؟ فرمودن ملاقات میکنن رسول الله را، ملاقو رب بهم، رب به خودشون رو ملاقات میکنند. همین هم هست، مثال زدم خدمتتون. برادر امشب شب جمعه است، اومدیم دوره هم ذکر فضائل علی و آل علی رو داریم میکنیم. نور، این نور دیگه، روایتش رو هی روایت تو روایت نورانیت اضافه میکنه. به امام صادق عرض شد که دعا کنید آقا ما از بهشتیان قرار بگیریم. حضرت فرمودن بهشتی هستید، مراقب باشید از بهشت بیرون نروید. الان در بهشتید. گفت آقا ما الان تو بهشتیم. حضرت فرمودن بله. محب ما هستید یا نه؟ اگر محبت ما رو در سینه دارید الان تو بهشتید، همین الان تو بهشتید. مراقب باش از بهشت بیرون نری، مراقب باش محبت و مودت ما رو از شما نگیرند. شما الان تو بهشتی، این حساب و کتابه، این چرتکه و دو تا چهارتای اهل بیت. دقت فرمودی؟ شما الان تو بهشتی برادر، من و شما الان تو بهشتیم، نمیفهمیم، قدر نمیدونیم. مراقب باشیم از این بهشت خارج نشیم، بیرون نریم، ندزدن ازمون این مودت و نصرت و این خدمتگذاری رو. قفلت نیاد، آی به بهانه کار دارم، گرفتارم و فلان و اینا و دیگه، حالا شد شبای جمعه یه شب در میون و حالا دو سه هفتم نرفتیم و حالا تابستون و حالا زمستونه، یه دفعه دیدی برادر همرنگ جماعت شدیم رفت به یه کارش. دقت فرمودین؟ شما در بهشتید، دعا کردی خدا ما رو بهشتی قرار بده، الان بهشتی، دعا کن از بهشت بیرون نری، با همین محبت و مودت بمیریم. چی داشتم عرض میکردم؟ روایت قبلی، یه روایت دیگه اومد توش. بله، مؤمنون رب به خودشون رو ملاقات میکنن در بهشت. رب کیه؟ خدا رو. خدا مگه جسم داره که ملاقاتش کنی؟ منظور چیست از اینکه رب به خودم رو در بهشت، اگه بهشتی باشم، ملاقات میکنم؟ امام فرمودن که رسول الله رو ملاقات میکنه. رب الارباب است نسبت به بقیه ارباب. خب ارباب بر رعیت چه حقی داره برادر؟ رعیت باید مطیع ارباب باشه. حکمان چه تو بنمایی، امر آنچه تو فرمایی. ابن الحسن چی از ما خواسته امام زمان برادر؟ اولین چیز، مهمترین چیزی که خواسته در قضیه تشرف جناب علی ابن مهزیار اهوازی شنیدید؟ 19 سال، 19 سفر، نه با هواپیما بره سوار شه 2 ساعت دیگه جده باشه، نه، 19 سال، 19 سفر، با امکانات 1200 سال پیش رفته به حج. یه دونش حجۃ الاسلام واجب بوده براش، بقیهش چی؟ فقط و فقط به این نیت رفته خدمت حجۃ الله برسه، چشمش به جمال امام زمانش روشن میشه. 19 سفر، خبری نشده. سفر 20 ناامید، گفت نمیرم دیگه، خبری نیست. 19 سفر، هر سفر اون زمان 6 ماه طول میکشیده، با گرما و سرما و سارق و قطاع و طریق و چی و چی و چی، نمیرم دیگه. خبری نشد که، ما رو تحویل نگرفتن، محل ما نگذاشتن. یک کسی اومد بهش گفتش که علی ابن مهزیار این سفر برو، خبری میشه. به دلش افتاد، گفت باشه میریم. کاروان ها بسته شده بود، اومد باز 2 مرتبه گفت آقا ما میایم. گفتش که کجا میایی دیگه؟ پر کاروان. گفت نه، ما رام اون طعمه ها جا بدید، خلاصه اسم ما رام دنبال قافله شما را میفتیم. حرکت کرد و آمد و رسید مکه و اعمالش رو به جا آورد و خبری نشد. سعی صفا و مروه، خبری نشد. طواف، خبری نشد. شروع کرد تو دل خودش که ابن الحسن ما 20 تا 22 سفر داریم میایم، نباید یه نگاه به ما بکنی؟ برادر 20 سفر عمر گذاشت، سرمایه و پول گذاشت، زندگی گذاشت رفت. من و شما چی گذاشتیم برای امام زمان که توقع داریم تا میگیم آی بیاد در خونه ما رو بزنه بگه بفرما؟ تمام شد، اومدن برن برای اعمال جمرات و اینها. یه پیکی اومد دیگه، ناامید شد. یه پیکی آمد و گفتش که فردا فلان ساعت از همکاروانیات جداشو میام دنبالت میبرمت. تو کی هستی؟ میگم من از طرفه. برای کی اومدی؟ 20 سفر اومدی کیو زیارت کنی؟ من از طرف مولای تو آمدم. چشم، شب نخوابید تا صبح از ذوق و شوق. کسی که 20 سال وقت گذاشته برای دیدن چهره حجت الله، معلومه بهش گفتن صبح میخوایم ببریم، شب نخوابیده تا صبح مشغول عبادت و زیارت و دعا و توسل و اینها شد. هی به خودش میگفت چی بگم؟ اول به آقا سلام میکنم، بعد ازش چی بپرسم، بعد چی بهش بگم، چجوری محبت خودم رو بهش نشون بدم. هی گفت و گفت و گفت و گفت. فردا یه دفعه دید اذان صبح، نمازشو خوند و حرکت کرد. 2 ساعت قبل از قرار وایساد دم قرار. اون بنده خدا آمد و گفت آماده ای؟ بله آمدم. غسل زیارت کرده، پاک و مطهر حرکت کرد. حرکت کرد و نزدیک شد، از دور خیمه ای دید. گفت اون خیمه آقاست، اجازه بده باید برم اذن بگیرم، اگه اجازه دادن وارد بشی. اومد اذن گرفت و طول کشید. دل تو دل این نیست، اجازه میدن؟ اجازه نمیده حجت خدا؟ بالاخره اومد طول کشید، آمد و گفتش که برو آقا اذن ندن. آمد و وارد شد. سر چه حالی داره؟ شهردار محل رو میخوایی ببینی، دستپاتو گم میکنی وارد اتاقش میشی، میخوایی برسی خدمت کسی که ارباب عالمیان است، نه ارباب زمینیان فقط. وارد شد. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا رحمت الله. 3 مرتبه سوال کرد، حضرت جواب نداد. آقا سلام مستحبه، اما جواب سلام چی؟ واجبه. شما البته ربی، شما حق داری جواب سلامم ندی، صاحب اختیاری، ارباب ما هستی. آقا میشه بفرمایید چه خطایی از من سر زده؟ من که 20 سال پول و دارایی و زندگیم و دار و ندارم و گذاشتم فقط برای اینکه خدمت شما برسم، حالا اومدم بعد از 20 سفر شما جواب سلام من رو هم نمیدی. حضرت فرمودن که لا لا لا، نه نه نه، که انه دروغ میگوی. چرا یا ابن رسول الله؟ چی رو دروغ میگم؟ محبتم رو نمیبینید؟ عشق چشمم رو نمیبینید که از محبت شما جاریه؟ حضرت فرمودن اگر محب ما بودید اینطوری زندگی نمی کردید. چطوری یا ابن رسول الله؟ حجت الله فرمودن لکنکم کسرتم الاموال، افتادید دنبال دنیا، افتادید دنبال پول جمع کردن، دنبال مال رو مال گذاشتن، حروم و حلال کردن. 1، به این دلیل 20 سفر اومدی، 20 سفر اومدی. حالا بعد از 20 سفر آقا چی فرمودن؟ اول جواب سلام نمیده، بعد که جواب سلام میده، خب علی ابن مهزیار تا حالا کجا بودی؟ آقا 20مین سفر اومدم، تا حالا کجا بودی؟ یعنی تا حالا نیومدی. حضرت عمر فرمودن نه نه نه، لکنکم کسرتم الاموال. دیگه چی کار کردیم یا ابن رسول الله؟ بیوفایی کردید، از مؤمن محتاج رو تو برگردوندی. برادر مؤمنت اومد در خونت، گفتی بگو نیست، حاج آقا نیست. تلفن زد، گرفتار بود، کمک میخواست، گفتی بگو حاجی نیستش، نیمده، امشب نمیاد. ما به این دلیل که رو به شما نمی کنیم، توفیق ملاقات ما از شما سلب شده. جد من برای این کار اومده بود، شما پول رو پول حرام و حلال بذاری، بعد یه مؤمن گرفتار، یه شیعه، یه محب به ما در خونت بیاد بی تفاوتی بکنی، ردش بکنی. اگر رد کردی، مگه سید الشهدا نفرمود اگر مسکین و گرفتاری بهت مراجعه کرد توفیق پیدا کردی؟ یادت باشه این رزق تو بوده. خوب دقت کن، ما تا میگیم رزق یاد پول و ماشین و خونه میفتیم. سید الشهدا میفرماید من اعظم نعم الله، از عظیمترین نعمتهای خدا چیه؟ اینکه یه مؤمنی گرفتار بشه بیاد از تو کمک بخواد. این از اعظم نعمتهای خداست، نه از کوچیکهای نعمتهای خدا. من اعظم نعم الله. حالا اگر کمک کردی، سید الشهدا چیکار میکرد وقتی صدقه پنهانی میداد؟ کمک میکرد، گرفتاری پیدا میشد کمکش میکردن. چیکار میکردن؟ داریم تو روایات حضرت دستشون رو، دست خودشون رو، دستی که کمک کرده بودن میبوسیدن، رو چشمشون میمالیدن. یا ابن رسول الله چرا این کارو میکنید؟ حضرت میفرمودن این دست در دست خدا قرار گرفت. مؤمن یعنی خدا. روایت داریم اگر مؤمنی در خونه شما آمد، یعنی خدا دق الباب کرده، کمک خواست، کمک مادی خواست، کمک فکری خواست، کمک معنوی خواست، مشورت خواست، یعنی خدا اومده در خونه شما رو زده، از شما کمک خواسته. اون وقت اگر ردش کردی، یعنی دست رد به کی زدی؟ کسی که دست رد به سینه خدا بزنه حقش چیه؟ خود شما قضاوت بفرمایید. میبوسید. کی؟ امام حسین. صدقه داده، دستش رو میبوسید، به صورت میمارید، تبرک. چرا یا ابا عبدالله این کار رو کردید؟ در دست خدا قرار گرفت. وقتی داری صدقه میدی به گرفتار و مستحق، دست تو دست خدا داره قرار میگیره. برکت میاد تو مالت، برکت میاد تو عمرت، برکت و سلامت میاد تو خانوادت. رو ترش نکنید از مردم و مؤمنین گرفتار. برادر، هر کس به اندازه وسع و توان خودش، گفتم هر کس به اندازه خودش دارایی داره دیگه. حتما که نباید حاجی فلانی باشی 100 میلیارد تومان پول داشته باشی. که دیروز تو خیریه یه بنده خدایی رو، این مسئول خیری اومد برای من تعریف، دیدم ذوق و سطح، گفتم چیه؟ گفت استاد حیفم میاد اینو نگم امروز، خوشحال نشید، خسته بودم من. گفت خستگیتون در بره. یه مادری با 3 بچه یتیم اطراف تهران، درآمدشون بیمه نداره، یارانه نداره، مستأجره، مرد نداره، میره تو زمینای سبزیکاری شاب‌العظیم، اطراف شاب‌العظیم، اگه کار باشه، آسم داره، دیسک کمر داره، قلبش ناراحتی داره، اگه کار باشه و بتونه کار بکنه، گفت روزی 20,000 تومن بهش میدن، روزایی که بره کار، روزی 20 تومن. کار نباشه، 3 بچه رو باید ضعف بکنه. مستأجره، یارانم نداره، بیمم نداره. دندون درد کسی هست تو این جمع نداشته تو عمرش سابقه دندون درد به عصب برسه دندون؟ ها؟ تا حالا نداشتی؟ انشالله هیچ وقت نداشته باشید. ما داشتیم، همین اخیراً داشتم، یه دندونمون به عصب رسیده بود. 2 شب تا صبح نخوابیدم، تازه مسکن میخوردم، میرسیدم مسواک میزدم، فلان میکردم تا رفتم دندون پزشکی درست کردم. برای یه دندون درد ساده، هنوز به عصب به شدت نهاییش نرسیده بود. 2 شب نخوابیدم. دندون داشتن دیگه، غیر این عزیزان بقیه داشتن دیگه. در نظر بگیرید یه خانم با این وضعیتی که گفتم، ایشون یه دونه، یک عدد دندان تو دهانش نمونده. چرا؟ دندونا دونه دونه فاسد شده، به عصب رسیده، انقدر درد تحمل کرده، اما چون پول نداشته بره دندون پزشکی، دندونه پوسیده شده، افتاده، ریشه هاش مونده بود تو لثه هاش، همه دندوناش رو، نه یه دونه دوتا، ریشه ها مونده بود تو لثه، عفونت کرده بود، دهنش تعفن داشت، چرک داشت. دیروز یکی از بچه‌ها رفته بود اینو پیدا کرده بود، برده بود دندون پزشکی و کاراشو کرده بود، خدا خیر بده اون دندون پزشکم پول نگرفته بود ازش. این ریشه ها رو از تو دندون دهنه این چند تاشو در آورده بود، میگفت گریه میکرد، میگفتش که من باورم نمیشد دیگه، انقدر ناامید بودم، میگفتم من با همین درد میمیرم. برادر کشیدن 4 تا ریشه دندون مگه چقدر پول میخواد؟ ندارد. باورت میشه تو این شهر؟ نداره. از بی پولی تمام دندونا به عصب رسیده، همش ریخته، ریشه ها مونده. برادر با شعار یبن الحسن آقا بیا آقا بیا نمیشه. به علی ابن مهزیار چی فرمود؟ شما رفتید دنبال دنیا، فقراء شیعه رو بی تفاوت شدید، رها کردید. وقت من بیام رو کنم به شما؟ اینا برادران شما هستن. جد من اومد برای مواسات بین الاخوین، جد من اومد مواسات بین مؤمنین برقرار کن. این مواسات ما داریم، من از شدت سیری دارم میترکم. یه مادر با 3 تا بچه صغیر یتیم نتونه پول دندونی که میخواد بکشه، نه دندون بکاره، دندون طلا بذاره، نه، میخواد ریشه دندون بکشه. 6 ماه داره تعفن دهنشو پر کرده، غذا نمیتونه بخوره، نداره. وقت میگیم چرا بلا میاد، چرا عذاب میاد، این گرونی چرا رفع نمیشه؟ برادر ما بد زندگی میکنیم، برگردیم به سمت اربابمون به خاطر گل روی اربابمون. به هر کدوممون گفتم هر کس میتواند به اندازه وسع خودش. داریم انقدر خانواده مستحق داریم، هر کس خواست بیاد من بهش معرفی میکنم، دستشو میذارم تو دست همون خانواده بره خودش سرپرستی کن. بذارید اون حجت خدا، تو با فرزندان بقیت الله، اونم محب امام زمانه ها، اونم شیعه سا، اونم مسلمونه ها، نمازخونه ها، این 3 روز ماه رمضون، این بسته های غذایی که اگه نرفته بود میگفت اگه این نیامده بود ما با آب و نون خشکا و غذای صدقه که برامون میفرستادن افطار میکردیم، اونم روزه میگرفت. 2 تا خانواده داشتیم ماه قبل تو ماه رمضون، تو اون گرما سمت پایینش عبدالعظیم، تو گرمای تو یه اتاق مستاجرن، 8 نفرن، میخورن میخوابن، زندگیشون همه اینا. باورتون میشه گرمایی که من و شما، 2 تا کولر گازی روشن بود اینجا، من میگفتم گرم این پنکه ها رو روشن کنید، اینا تو خونهشون یه دونه باد بزنم نبود. یعنی التماس میکردن اگه پنکه دست دوم قرازه کسی داره برای ما بیاره. بچه مادره میگه من مهم نیستم، این دخترام تازه بالغ شدن روزه میگیرن، ناه ندارن دیگه تکون بخورن. خدا خیر بده که این بچه ها تا شنید پرید رفت دو تا پنکه خرید براشون فرستاد بود. برادر نمیشه، هم نمیشاید که با یک دل دو دل برداشتن، هم دنیا رو میخوام، هم میخوام یبن الحسن بگم. نه برادر، باید یه چیزایی رو زیر پا بگذارم، بیام اونطوری که اون ارباب من دوست دارد بشوم به اندازه وسع خودم. اون وقت ببین که لازم است شما 20 سفر به حج بری، یا مانند اون پیرمرد قفل ساز حجت ابن الحسن به دیدار تو خواهد آمد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. وقت گذشت، پس یکی از شؤونی که حقوقی که امام زمان علیه السلام به گردن من و شما دارد، حق ارباب است بر رعیت. او رب ماست، ما رعیت او هستیم. ببینیم در طول حیات و زندگی خوب رعیتی کردیم برای حجت خدا یا نه. یکی از کارهای محبوبی که خوب محبت امام زمان رو به ما افزایش میده، یکی از اون کارها دستگیری از مؤمنینه. دیگه چی از اون کارها؟ زیارت سید الشهدا بکنیم، بریم شب جمعه است، زیارتی مخصوصه. خدا بیامرز مرحوم ناظم رو، شبهای جمعه حضرت زهرای مرضیه با هاجر و حوا و با هاجر و با مریم و حوا و آسیه آیند پریشان از جنان بر دشت ماریه، با دیده گریان بر شاه مظلومان. ما هم بریم کنار اون قبر شش گوشه، عرض ادب و سلام کنیم به نیابت از امام زمانمون، اربابمون. ما رعیت او هستیم. رعیت یکی از کارهایی که انجام میده به نیابت ارباب میره کاراش انجام میده. ما هم شب جمعه بریم عرضه بداریم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. دلها بسوزد برای اون لحظاتی که سید غریبان سید شهدا آمد در به خیمه، خواهرم زینبم اون پیراهن یادگار مادر رو به من بده، اون پیراهن رو بر تن کنم، بلکه دل اینها رحم بیاد بعد از کشتن من دست به اون پیراهن نزنن، اما بمیرم چه کردن با اون پیراهن که وقتی عمه سادات آمد نه پیراهنی بر تن بود، انقدر تیر بر بدن سید الشهدا نشسته بود، زخم ما به عدد ستارگان بود. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، شهدا، علما، صلحا، امام راحل، همه را سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. مرزا، مریضه منظور، همه ملتمسین دعا، لباس عافیت به حق صاحب الزمان بر اندامشان بپوشان. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. دعاهایی که می‌فرمایند به حد به اجابت برسان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.